أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
تا اینجا که آمدیم گفته شد که بیع قرآن به مسلم جائز است، هرچند بهتر اینه که عنوان بیع رو نیارد و همینی که متعارف است مثلا هدیه این چقدر و روایتی که حجت بر حرمت باشد بین روایات پیدا نکردیم، مضافاً به اینکه مقتضای جمع بین روایات مجوزه و روایات مانعه حمله بر کراهت است. و همین جور گفته شد که بیع قرآن به غیر مسلم و به کافر، به ما هو غیر مسلم و به ما هو غیر کافر، به ما هو کافر، این هم دلیلی بر جوازش نداریم، بر حرمتش نداریم، بلکه امام سلام الله علیه فرمودند که از راه نشر و ترویج اسلام میتوان گفت که واجب است نقل قرآن به سوی غیر مسلمان ها تا اینکه ما بر اونها سلطه فرهنگی پیدا کنیم. و اینی که در روایات آمده سلطه غیر مسلم بر مسلم درست نی بهش استدلال کردن، پس ما اگه قرآن رو به اونا بدیم این میشه سلطه اونا بر قرآن، امام سلام الله علیه جواب دادن که نخیر، این سلطه قرآن بر اونها، سلطه اسلام بر اونها، تسلطیست فرهنگی و تسلطیست از نظر معلومات. بنابراین نه تنها جایزه بلکه میتوان گفت برای نشر فرهنگ اسلام و ترویج اسلام و هدایت جامعه به اسلام یکون و واجب. حالا مرحوم شیخ یه سری فروعاتی را دنبال قول به حرمت آورده، بناءً علی الحرمه فروعی را متعرض شده که ما اون فروع را میخونیم تا بحث را تمامش کنیم با فروعش. ایشون می‌فرماد که و ظاهر ان ابعاض المصحف فی حکم الکل، یه وقت 30 جزء قرآن شما می‌خواید بهشون بدید، یه وقت نیم جزء یک حزب می‌خواید بهشون بدید، ابعاض مصحف در حکم کل است، اذا کانت مستقله قرآن باشد، یه جزء از 120 حزب، 120 حزب رو می‌خواید بهشون بدید، یه تیکه قرآن را، یا یه سوره ای نوشته است، یا یه آیت الکرسی نوشته است، یا یه قل اعوذ برب الناس نوشته است، به ما هو قرآن. و اما المتفرقه تو فی تضاعیف غیر التفاسیر من الکتب للاستشهاد بلفظه او معنا فلا یبعد عدم اللحوق، بگیم اینا ملحق نی، لعدم تحقق الاهانه والعلو. این فرمایش ایشون لا یخفا ما فی، که اولا ما بحثمون دایر مدار اهانت نبود، بحث این بود که نقل القرآن الالکافر به ما هو هو جائزه یا حرام، و الا نقل القرآن در صورتی که کافر میدونیم بهش اهانت میکند اون جائز نیست، اختصاصی هم به کافر ندارد، به مسلمشم بدی، به نماز شب خونشم بدی جائز نیست. بحث ما در اینه که حیث نقل به کافر، به ما هو نقل نلل کافر، لا به ما یوجب، لا به عنوان هتک، به عنوان توهین، اون بین مسلم و کافر فرقی نیست. این یه شبه در فرمایش نقل اهانت نیست. چه اهانتیه؟ ها؟ شیخ اینو نمیگد، ببینید شیخ اینجوری میگد، ببینید احاله عدم تحقق الاهانه، در قبل استدلال به اهانت نکرد، ببینید در بحث قبلی اینجور بود که علو الاسلامه و اولویت از اونجا، در بحث قبلی شیخ به این فرمایش حضرت عالی تمسک نکرد چون واضح البطلانه. خب اینجا اشکالش اینه، به این معلوم اون نی دلیل کلی نی، آقای بزرگوار اگر دلیل کلی بود باید اونجا میفرمود، اونجا آمده با فحوای بیع و عبد المسلم الکافر و با علی اسلام یعلو تمسک کرده، خب راحت تر این بود تمسک کند به اینکه نقل او الکافره اهانتون. اینی که اونجا تمسک نکرده و اولای به تمسک بود و اینجا تمسک فرموده، این برمیاد که این میخواد اونجایی رو بگد که اهانت محقق میشود، از این است. هازا اولا. ثانیاً اگه اونو بگه که بطلانش واضح است که دادن قرآن به دست غیر مسلمان که اهانت به قرآن نی، کجاش اهانت به قرآنه؟ این یه شبهه در فرمایشیشون که حکم دائر مدار اهانت نی، بحث در این نیست که من ایسو اهانه، بس در خود نقل القرآنه. و شبهه دیگری که ایشون داره میفرماد علو محقق نمیشود. در صدق علو چه فرق است بین قرآن مستقل و بین آیات قرآنی که در لابلای کتاب تفسیر آمده؟ شما یک کتاب تفسیری را به او منتقل می کنید که این کتاب تفسیر متضمن آیات قرآن است، سلطه پیدا کرده. اگر در صدق سلطه کل و بعض دخیل نی، شبه به فرمایش شیخ اینه که در صدق عنوان سلطه که شما می فرمایید بیع المصحف چون سلطه است و الاسلام یعلو ولا یعلا، درستی. و چه فرقی می کند بین بعض و کل؟ آقای سعادت نگو، بذار خودش بگه چون اشتباه میخواد بگه. چه فرقی میکنه بین بعض و کل؟ کدوم عرف؟ یعنی چه صادق نمیبینه؟ میگم سلطه اگر است بعض و کل ندارد. شما گفت که خوب وردی بر زبان آورده ای لیک روزنه دعا را گم کرده ای، درسته. شما میفرمایید بر بعض صدق نمی کنه. نه، این چون بعضه، چون اصلا سلطه صدق نمی کند. ما یه قرآنی رو بدیم دست او، اونم وردارد ببوسه بذاره اونجا تاقچهش، مسافرش زیرش رد کنه، میخواد گوش بده، میخواد مطالعه کنه، میخواد احکام اسلام رو بفهمد، میخواد بفهمد که اسلام در باره قصاص چه جوری گفته است و این زیبایی قانون قصاص رو بفهمد، این تسلط اونه بر قرآن. توجه بفرمایید، حرف بی خود میزنی آقای هیدری. میگم بعض و کل در صدق و عنوان بل وجدان العرفی فرق نمی کند. نمیگن چی؟ پس یه حزب قرآنه یا نه؟ معالم یادت رفته یه حزب سوره؟ من که مثال زدم قل اعوذ برب الناس نوشتیم بهش میدیم قرآن مثلا نی. بابا جون تو داری صدق قرآن میگی، فهمیدم چی میگی. آخه من خیلی از این کوفتمانا خوردم، فهمیدم چی میگی. ببین من فهمیدم چی داری میگی. این کوفتمان قصهش مال آقای احمدی هاستم بگم که یه وقت رفقا یادشون باشه. گفت یه کسی آمده بودم مغازه، یه طلبه دم مغازه قصبی رفته بود، بعد یه کسی آمد گفت 2 کیلو گوشت کوبیدنی و کوفتنی به ما بدی. این رفتش این طلبه گفت که این یعنی چی که 2 کیلو گوشت کوفتنی؟ گفت اون 20 سال کوفتمان خورده تا حالا میفهمه، تو هم 20 سال باید کوفتمان بخوری تا بفهمی. ببینید بس این صدق قرآن بر یک آیه، من یک آیه قرآن را نوشتم، شیخ میفرماد اگر این را مستقلا نوشتی اینم نقلش به کافر حرامه. این قرآنه؟ بله. چطور قرآن؟ ها اونم که تو تفسیر قرآنه. آقای بزرگوار آیا قرآن بر بعض و کل صدق می کند یا اختصاص به کل دارد؟ کتاب بشتاد چیه؟ میگم یه جزءش همینجوره، قرآن توشه، هم کتاب داده هم قرآن، هم کتاب داده هم قرآن. میگم هم کتاب داده هم قرآن، یه آیه بشتاد، چی بشتاده؟ هر دوه. فلزا میگن قرآن توش روزنامه است. فلزا تیتر قرآن روزنامه توش است. عجب گیر کرد، روزنامه درش قرآن هست. اون سید الاسلام ما خدا رحمتش کنه، امروز حرفاتون مثل اونه، گفت که رادیو پزیان کله گذاشتن. ببینید این میخواست علیه رادیو حرف بزنه حدود 50 سال قبل. بس اینه که قرآن است و کتاب هر دو، هم قرآن هم تفسیر. توجه بفرمایید، پس صرف اینی که در کتابی باشد این مانع از صدق علو نمیشد. علو همون جوری که بر بعض مستقل صادقه، بر بعض مندمج هم صادقه، صرف اندماج سبب عدم صدق نمیشه. بذار عجل داره بیان کجا رو نداره علو، کجا که نداره، بخون بینه، بخون عبارت بینه، بخون. خب بله، بل علو. خب اینجا در خون نداره دیگه، اینجا داره. حالا اون لعدم لحان است، اونجا اونجا عدمشه. اجازه بفرمایید، حالا اینجا علو را داره، حالا کتاب خودمونه میخونیم، عمه جز خودمونه میخونیم. بس اینی که ایشون میفرماد اگر مستقل باشد صدق میکنه و حرامه، اگه مستقل نباشد نفیه ما لا یخفا. فرع دیگر، نه قرآنه، من تو بالا کتاب نوشته، تفسیرش نوشته. خب ما هم که همینو میگیم، خب ما هم که همینو میگیم. چرا ما هم همینو میگیم، ما هم همینو میگیم، چه فرقی میکنه، ما هم همینو میگیم، ما هم همینو میگیم. توجه بفرمایید، و فی الحاق پس دو تا شبهه به فرمایشیشو هست، یکی عدم صدق، عدم تحقق اهانت که حکم دار مدارش نبوده تا شما اینجا بشه استدلال کنی، یکی در صدق علو مستقل بودن و مستقل نبودن دخالتی نداره. و فی الحاق الادعیت المشتملت علا اسماء الله تعالی کل جوشن الكبیر مطلقا او مع کون الکافر ملحدن به اون اسماء الله دون المقر بالله المحترم لأسمائه لعدم الاهانت والعلو وجوهون. بر اینکه اینجا اهانتی نی و علوی نی، وقتی کافر ملحد نباشد این هم وجوهون. ظاهر اینه که اینجا وجوهون یه وجه بیشتر ندارد، مطلقا جایز نی، بر اینکه علو بر اسماء الله تعالی است. همون جوری که علو بر قرآن حرامه و شما میگید علی اسلام یعلو حرامش کرده، توهین به قرآن حرامه، خب اسماء الله تعالی هم این جوره دیگه، اونم حرامه. چرا وجوهون یه وجه بیشتر نداره، و اونی که اگر حکم رو شما دایر مدار علو و دایر مدار اهانت میدونید، در اسماء الله هم هست و سلطه بر اسماء خدا کم از قرآن که نی، قرآن و اسماء الله مثل همن. همون جوری که قرآن را شما بی وضو نمیتونید مس کنید، اسماء الله تعالی را هم بی وضو نمیتونید مس کنید. همون جوری که قرآن حدکش غیر جائز است و موجب ارتداد عن علم و عمدن، اسماء الله تعالی را نعوذ بالله زیر پاش بندازه و حدکش کنه، اونم غیر جائزه. پس چرا وجوهان یه وجه بیشتر نداره، بر مبنای حرمت یکون و حرامه. وجوهان سه تا، یکی مطلقا حرامه، یکی مطلقا جائزه، یکی تفصیل. همونه که مغرب دوتا، ایشون خیال میکنه تفصیل بین کافر و ملحد و مغرب دوتا میشد، مثل اون آقا که میگفت دوتا اعلم. بابا وجوهان دیگه روشنه، جواز مطلقا، جواز نقل به غیر مسلم مطلقا، چه ملحد چه مغرب. عدم جواز مطلقا، چه مغر و چه ملحد. تفصیل بین المغر و الملحد که بگیم به نسبت به مغرش جائز، میشه چهار وجه اینجور که شما میگید، سه وجه که بیشتر نی، تفصیل اونه. توجه بفرمایید، حق این است که یه وجه بر مسئله بیشتر نی، و اون اینه که اگر حکم رو شما دایر مدار اهانت و علو دونستید، فرقی بین اسماء الله تعالی و بین آیات قرآن وجود ندارد. سلطه و توهین بر قرآن حرامه، سلطه و توهین بر اسماء الله تعالی هم حرامه. فإن اسماء الله مثل آیات الكتاب فی الاحکام. این هم اینجا و فی الهاق الاحادیس نبویه بالقرآن وجهان حکی الجزم بها عن الکرکی عن الکرکی و فخر الدین قدس سرهما و تردد بینهما عن التذکره. آیا بگیم اسما احادیث نبوی هم اونجوره یا نه؟ اینا همش جور در نمیاد. به هر حال سلطه است. سلطه بر قرآن حرام، سلطه بر احادیث نبوی هم حرام. اهانت به قرآن حرام، اهانت به احادیث نبوی هم حرام. اصلا وجهان ندارد، یه وجه بیشتر ندارد. اینی که میبینید اونا دو وجه گفتن، چون بحث حرمت بیع نقل مصحف الى غیر مسلم را، غیر مصحف را، خودش را به ما هوه هوه خواستن بگن حرامه. وقتی خودش شد به ما هوه هوه حرام، دایر مدار اهانت و دایر مدار علو نی، اون وقت گفتن خب مورد فتوای اصحاب نقل القرآن است، روایات نبوی الحاقش دو وجه دارد، الغا خصوصیت کنیم، الغا خصوصیت نکنیم. اینی که وجوهان گفتن یا وجهان گفتن، این بر این مبناست که این آقایان آمدن حرمت نقل مصحف را الی غیر مسلم به ما و گفتن، نه مثل شما که دایر مدار چه میدانید اهانت و علو. اگر دایر مدار اهانت و علو دونستید، همه اسماء الله، احادیث نبوی، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، همه اینا ملحق به قرآن است، برای اینکه همه اینا حتک و سلطه بر اونا چجوره حرامه. اگر به ما هو هو حرام دانستید، اون وقت دایر مدار الغاء خصوصیته. حالا اگر یه کافری، درست میفرماید، حالا اجازه بفرمایید، سلطش که حرومه. نهج البلاغه را یک کسی لگد کوب کرد، میداند سخنان امیرالمومنین، لگد کوب کرد، مرتد شده یا نه؟ میگم مرتد شده یا نه؟ شما جواب منه بده. یا حضرت عباس، نهج البلاغه را به سوزونه مرتد نمیشد؟ من دارم همینه میگم نه. عجب گیری کردیم ما. خدایا، یکی از آقایون دیروز میگفت به من که خدا به شما سب بده، اون آقا باید بگه سب بده با این بزرگان. میگم اگه لگد کوبش کرد قرآن را، نهج البلاغه را، و ارتداد میارد، شکی ندارد. یک حدیث را اگه لگد کوب کنه ارتداد میارد. توجه من حفظ من امتی 40 حدیثاً بعثه الله یوم القیامه فقیهاً، این رو ورداره با اینکه میدونه این حدیث نبویه، کبریت بگیره زیرش آتشش بزنه. چه فرقی میکنه اون آتش بزنه یا نعوذ بالله کل کتابا رو آتش بزنه، مثل اون که شب سوزندن. نه، چه فرقی میکنه؟ کی به قرآن نمیشه؟ همه چیزش که مثل هم نی. شما سوال خودت جواب بدم که مفید باشه. کافری اگر به قرآن دست زد، درسته بی وضو، غیر مسلمان، یه مسیحی یهودی، بر شما واجب است که بهش بگی دست زدن به قرآن؟ ها؟ حرامه که، نهی از منکر واجبه. شما قائلی، خب جلوش بگیر، جلو گرفتن واجبه یا نه؟ منکر داره مرتکب میشه. میگم دادیم دستش، میگم واجبه، اصلا تن ای بابا، احکام فعلیت نداره. تو گوش بده، احکام فعلیت ندارد، احکام فعلیت نداره درباره غیر مسلمین. فلذا در اون صحیحه دارد که میته و مزکا با هم مخلوط شدن، فرمود چی؟ بیعه، صحیحین ابن عبدالله سنان ابی ایوب، بیعهما به من یستهل المیته. اون که اکبرش فعلیت نداره، منفعت یه میبینه برای که پرت کردیم. نعوذ بالله، ما کجا روایت رو پرت کردیم؟ من توی خونمون این هاش شرحی که بر شرح ارشاد می نویسم، یک کلمه شو بدون وضو ننوشتم. من هیچ وقت نمیرم برای مطالعه جز این که وضو میگیرم. معاهده چی؟ یکی بگه، این همه سخنگو داره ایشون، بابا یه سخنگو کافیه، همین آقای اکبری کافیه برای همه. بگو آقای اکبری چی میگه؟ بابا خیلی این مرتجعه، این مثل همونه که گفت اسماعیل یشهد، اونم رو کفن پسرش نوشت اسماعیل. فضربو کنایه از عدم حجیت. آقا سید با من حرف بزن، یعنی حجت نی یرد دو علمها الى اهلها. آقای بزرگوار اگر یک آیه از آیات قرآن برای ما مجمل باشه، برای ما حجته. چرا میگه حجتی؟ قرآن حجتی؟ قرآن حجتی؟ قرآن؟ این وحیه؟ وحی حجتی؟ چه میگی؟ توجه فرما آقا سید، توجه کن. خوبه، الحمدلله آیون وارد شدن، خیلی خوبه. توجه بفرمایید. و علی اللحوق فهل یلق اسم النبی به طریق اولا لانه اعظم من کلام النبی و هین ازن فیشکل ان یملک الکفار الدراهم و دنانیر المضروبه فی زماننا المکتوب علیها اسم النبی. معلوم شد زمان شیخ اینجور بوده، زمان شیخ انصاری، اسم النبی صلی الله علیه و آله. الا ان یقال ان المکتوب فیها غیر مملوک عرفا، اصلا کارینی. ولا یجعل به ازاء الاسم الشریف المبارک من حیث انه اسمه جزء من السمن فهو که اسمه المبارک المکتوب علی سیف او علی باب دار او جدار الا ان یقال ان منات الحرمه تسلیت. بنابراین کار به معاوضه نداره، درهم و دینارا را نباید دست اونا بدی. این آرمای جمهوری اسلامی هم که الله داره، اینا را نباید دستشون بدی. الا ان یقال ان منات الحرمه تسلیت للمعاوضه بل ولد تملیک و یشکل ایزن من جهت مناولت هل کافر مع العلم العادی به مسهی ایاه خصوصا مع رطوبه. خب باشه، نجس بر نجس کردن برای او هیچ مشکلی نی، برای اینکه فرض این حکم در باره او فعلیت ندارد. مثل قضای متنجس را، بچه داره غذای متنجس میخورد، بر شما واجب جلوشو بگیری. غذای متنجس رو اگه ضرر نداشته باشه میشه به بچه داد بخورد، برای اینکه حکم برای او تنجس نداره. غیر مسلمین هم که قاصرن و شاک نیستن، احکام درباره اونا هم تنجس نداره. این تا اینجای بس. غیر ممیز میگم، چرا گوشی نمی کنی؟ امروز این همه میخوان حرف بزنه، من غیر ممیزه میگم. ایشون میگه تو گفتی محرمات نسبت به ممیزها است، پس بچه قنداقی هم تکلیف داره. کی من اینو گفت؟ من محرمات نسبت به ممیز میگم، تکلیف در باره اونها منجزه، حدیث رفع قلم نمیتونه ورداره. توجه بفرمایید. خب چه فرقی میکنه؟ خب به شیخ بگو، به من چی کار داری؟ تو حاشیه کتابت بنویس. ببین تو حاشیه کتابت بنویس. من امروز یه فقه اصحاب معالم هست دارم نگاش میکردم، میخواستم یه بحثی رو پیدا کنم، دیدم 1335 من اونجا حاشیه چیزی نوشتم. و تو هم حاشیه مکاسب بنویس که این با اون فرق میکنه. به من چه ربطی داره؟ توجه بفرمایید. بحث بعدی اینجا بحث جوائز سلطانه و اختلاط اخذ مال حرام به حلال مختلط، که حدوداً مکاسب با این کتاب ما حدود چند صفحه، 3-4 صفحه بحث کرده. و ما با این فرصت کمی که داریم تا ایام رحلت امام سلام الله علیه و معمولاً حوزن تعطیل میشه و 14 خرداد، این بحثو نمیتونیم وارد بشیم. بنابراین یه بحثی رو باید وارد بشیم که تا اونج روز تقریبا بتونیم تمامش کنیم، یا نه اگر هم تمام نکردیم هر کجاش رسیدیم خودش یه مطلب مستقلی باشه. اون بحثی رو که من فکر کردم شروع کنیم، تا حالا ما بحث از چی داشتیم؟ معاملات حرام. حالا بحث بعدی ما در معاملات مکروهه. اما المکروه من المعاملات. صاحب جواهر قدس سره در جواهر در بحث مکروهات میفرماد مکروهات در معاملات خیلی زیاده، لکن شرایع 3 تاشو متعرض شده است. ما هم اونها را صاحب جواهر میگه متعرض میشیم. اولین مکروهی که در شرایع آمده قسم اول از مکروهات اونیه که معامله مکروه است، لا لنفسها بل ما یترتب علیها من حرام او مکروه آخر. یک قسم از معاملات مکروهه و تجارات مکروهه اونیه که مکروه است لا لنفسها بل مکروهتون برای انجرارش به یک امر حرام یا برای انجرارش به یک امر مکروه. اون وقت اونها پنج تا هستن که ذکر کرده و در وسائل هم روایاتش آمده. من حالا امروز روایاتش میخونم. پس امرو بحث ما در قسم اول از مکروهات معاملات، یعنی اونی که مکروه شده از باب ترت انجرارش، احتمال انجرارش به حرام و یا احتمال انجرارش. یه سری هم برای شخص مکروهه که اونه میخونیم، اشخاص مکروهه. یه سری هم خود کار مکروهه، مثلا گفتن حیاکت مکروهه یا نمیدونم داد و ستد با کی مکروهه. حالا اونا رو یکی یکی هر مقدار چه رسیدیم انشالله میخونیم. حالا در باب 20 روایات این قسم آمده. باب 20 از ابواب ما، باب 21 ببخشید، باب 21 از ابواب ما یکتسب و به وسائل روایات شاورده. من حالا امرو روایات رو میخونم. انس مویه یکی از اونا رو از اسحاق ابن عمار، خبر اسحاق ابن عمار قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فخبرته انه ولد لی غلامون قال الا سمیته محمدا قلت قد فعلت اسمش رو محمد گذاشتم قال فلا تزرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عین لك في حياتك وخلف صدق بعدك. این دعایی که حضرت کرد که هم در دنیا برات فایده داشته باشه هم در آخرت. قلت جعلت فداك في اي الاعمال ازها تو چه کاری ببرمش. قال اذا عدلته یا اذا عزلته عن خمسه اشیاء فزه ایسوشه. پنج تا کار رو نبر دنبالش، باقی دیگه کارا هر کاری میخوای ببری مانعی نداره. لا تسلمه سیرفی یا به صراف نده فان السیرفی لا یسلم من الربا. حالا اون نقره را کم و زیاد ممکنه تو معامله بگیره، ربای معاملی پیش بیاد. ولا تسلمه بیاع اکفان فان صاحب الاکفان یسره الوبا اذا کان. وبا که بیاد و خیلی خوشحال میشه برای اینکه جنساشی فروش میره. مثل این بعضیا مثلا در بعضی وقتا، حالا مثلا ما ربی برای بعضیا خیلی خوشحال کننده است برای اینکه کارشون مثلا میگیره. اذا کان بله یسر رول و با اذا کان. ولا تسلمه بیاع طعام فانه لا یسلم من الاحتکار، اون سالم از احتکار نمیمونه. ولا تسلمه جزارن یعنی اونی که قصابی میکنه فان الجزار تسلب منه الرحمه. ولا تسلمه نخاسن عبد میفروشه فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال شر الناس من باع الناس. این یک روایت. روایت دوم روایت عبدالله، بله روایت طلحه ابن زید عن ابي عبد الله جعفر ابن محمد عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه واله قال اني اعطيت خالتي غلاما ونهيته ان تجعله قصابا او حجاما او سائقا، زیور ساز، جواهر ساز، او سائقا. اینم یک روایت. روایت دیگه مرسله علی ابن حکمه. چی میفرمه؟ حالا میرسیم. چرا صبر کن، ما داریم حدیث میخونیم میرسیم. اینا حالا بحث داری یکی یکی. حالا خود روایت از قضا تحلیلش آورده. مرسله علی ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث بیاع زید، یه مرده بوده، این روایت رو اصول کافی تو روزه دارد، یه مرده بوده این مرتب میومده پلوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و میرفته است و بعد پیغمبر ازش پرسید مرتب میایی؟ گفت خلاصه میخوام شما رو ببینم. و چند روز پیداش نشد. پیغمبر با یارانش اومدن دم مغازش، اونا گفتن که این خلاصه نیستش. و حالا قصه رو داره نقل میکنه. ان رسول الله سأل عن، وقتی اومدن ازش پرسید فقالو مات،
انا للهشو گفته و رفته.
ولقد کان عندنا امینا صدوقا،
یک آدم امین راستگویم بوده، الا انه کان فیه یک خصله، یک خصلت داشته.
قال و ماهیه؟ قالو کان یرهق یعنون یتبع النساء،
در روزه کافی دارد یتبع النساء. اینجوری بوده که خلاصه دنبال زنا میرفته، حالا چشم شروع
گفتن یرهق، بعد خودشون گفت معنا کردن اون بازاری ها، یعنون یبیع النساء، اینا قصد میکردن که زنا رو میفروشد. این حالا چه خصوصیت داره زن فروشی؟ یبیعون النساء زن فروشی، اگه بردگی برد ها؟ اگر یبیعون النساء باشه، ببینی من بخونم، قالو کان یرهق یعنون یبیع النساء، در روزه کافی داره یتبع النساء، دنبال زنا میرفت. ها جون ایدکم الله، ایدکم الله، در اینجا دارد یعنون یبیع النساء، میفروخته زنها را. ایشون میگه یعنی مثلا جنس به زنا میفروخته، به مثلا کار بد، مشتری ها زنا بودن، حالا مشتریاش مثلا زنا بودن، حالا این چه عیبیه؟ حالا فقال کان قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لقد کان یحبنی حبا لو کان نخاسا لغفر الله له، اگر این آدم آدم میفروخ خدا او را میامرزید، چه برسد به این که به زنا داد و ستد میکرده. این درست میشه، یا یبیع النساء همین معناش اینه که با زنا داد و ستد میکرده. اما اگر یتبع النساء باشد، این دو تا شبهه دارد فقه الحدیث، یکی این که چطور اگر دنبال زنها میرفته به صرف این که پیغمبر را دوست میداشته خدا میامرزدش، بعد فرمود لو کان نخواستن لغفر الله له، یعنی اینم خدا میامرزد. و اگه میرفته چطور خدا میامرزده؟ چه چرون بوده دنبال زنها را میگرفته دیگه؟ حالا مگه بگید برای صیغه دنبالشون نمیگرفته، او یه بحث دیگر، ولی حالا همم که نمیشده صیغه کنن که. حالا این یه شبهه در ها؟ اینا غیبت نی، ابدا نه غیبت نی، شما کم لطفی میفرمایید، بله غیبت نی، مرده است، اولا یک مرده است، صبر، نه نه آه گذشتیم بحث غیبت را، غیبت حیات درش شرط است. ولذا در اون روایت، آخه منبر که شما ها نمیرید که، ما گرفتار بودیم منبر میرفتیم الحمدلله، حالا شما ها نمیرید، شما مطالعه میکنید و فقه را ترویج میکنه. ببینید در اون روایت معل ابن خنیس دارد و ان لا یغتابه، معل ابن خنیس زارن، و ان لا یقول بعد موته الا خیرا، در باب حقوق، ان لا یغتابه و ان لا یقول بعد موته الا خیرا، غیر غیبت است، این اصلا مرده که غیبت نی، مرده ها. شما داری در مقابل نس اجتهاد میفرمایید حرمت، اما غیبت اسمش نی، اون حرمت غیبت این روایت میگه، ببینید اون حرمت غیبت این روایت میگه، مرده رو نمیگیرد، ان لا یقول بعد موته و ان لا یغتابه و ان لا یقول بعد موته الا خیرا، توجه بفرمایید. مگر بگید لا یغتابه هم اینم یه حکم خاصه، حالا این خیلی مهم نی، ولی اصلا اساسا اینا غیبت نی، آمدن اینا از باب حسادت که نمیگن، اینا دارن به پیغمبر میگن تا پیغمبر فرهنگ سازی کند، چه مانعی داره؟ غیبت یادتون باشد، غیبت ریشش باید حسد باشد، و الا شما بگی فلانی علم نی، اون بیاد به شما بگی چه غیبت منه کردی، فلانی نمیدونم مجتهد نی، چرا غیبت منه کردی، یا مثلا فلانی زنه، چرا غیبت منو کردی؟ این که نی، غیبت همون جوری که محقق کرکی قدس سر رو در جامع المقاصد میفرماد، و از مجموع موارد کثیره ای که تجویز شده، اون جایی است که ریشش حسد باشه، نمیتونم ببینمش، حالا نتونم ببینم او درآمد داشته باشه برای شخص خودم، یا نتونم ببینم او پست داشته باشه برای گروه خودم، اما اگر برای مصالح جامعه است، برای مشورته، برای شاید یادم نی چند مورد استثناء شده در باب غیبت،
خب اینا که داشتن اینجور میگفتن، میخواستن به پیغمبر بگن آقا شما که سراغ این اومدید، این اینجوری هم بوده، مواظب خودتون باشید که خیلی قصه رو دنبال نکنید، یا مثلا شما فرهنگ سازی کنید که مردم اینجور نباشن. اجازه بفرمایید. پس یه شبهه این که این چطور یحبه خداوند میبخشدش، کوفتمان نخوردی هنوز آقای احمد بن، این چطور خدا حرامه که نداره که روایت تمومه، نه باید نگذر، باید برد، تموم که شده روایت، ظاهرش اینه تمومه، ظاهر روایت اینه قصه تمومه. هر که باشد ظالما پرسون، یک به یک را سلام برسان و سلام نامه تمام. میگم آقا روایت داره نقل میکنه، برادر من امام صادق داره میفرماد، نه حضرت عالی، امام صادق قصه رو نقل میکنه. بابا امام جواب گوش که نمی کنی، از حفظ داری حرف میزنی. فقال این جمله را گفت، فقال رسول الله بعد از آنی که اونا اینو گفتن، لقد کان یحبنی حبا لو کان نخاصا لغفر الله، رفته و این جمله داشته میرفته گفت. یعنی چه؟ همچون فرصت فرس ماجور بوده؟ پرونده هسته اتمی بوده؟ بابا قبل زندگی پیغمبر بوده و مدینه. اینا چیه میگی بابا جون؟ خیلی فقه پویا میگی، خیلی فقه پویا. قالو کان یرحق یعنون یبی انس، این یه شبهه. اجازه فرمایید. شبهه دومی که هست این که حالا آب روش رفته جبران کرده، شبهه نگفت که اینجور نیست، گفت باشه به من میبخشندش. بابا این که نمیخوره، عجب گیری کردیم. آقای بزرگوار کم لطفی میکن، اجاز برم حاج آقای مرتضوی. بله، فقال رسول الله، این یه شبهه. شبهه دیگر اینه که اگر اونجا بوده است که یتبع النساء، اون وقت لوکانه نخواستن ارتباطش معلوم نمیشه. این دنبال زنا میرفته، فرمود اگه عبد میفروخ ما میبخشید، خدا میبخشید او را، این ارتباطش معلوم میشه. بله اگر یبیع النساء باشد، به من اینکه با زنا، گفتن این مشتریش همه زنا هستن، سابقا کاسبایی بودن که مشتریاشون زنا بودن، از اون یه فرسخی ده ما تخت میآوردن که زنا ببافن، مشتری زنا بودن، اصلا با مردا کار نداشتن، که از دهمون تخت می آوردن یه مزدی روش می ذاشتن، مشتری زنا بودن. حالا اینم اینجوری میخواد بگه این یسیر و درست. اجازه بدین بازم بخونیم روایت دیگه بعد از مباحث خدمتتون. خب بله، یبیعا اگه باشه، خب بله دنبال سن ها؟ خب من که میگم نمی سازه، من که میگم نمیسازه. چطور؟ دنبالش چی؟ چه میکرده؟ دنبال زنا میرفته صیغه کنه، یا دنبال زنا میرفته بارشونو برداره؟ اب معلومه بابا، آخه اون روز که کسی دنبال زنا نمیره بارشونو برداره، زنا خودشون بارشونو ور میداشتن. گوش بده، روایت دیگر، این روایت ابراهیم ابن عبدالحمید، انا بلحسن موسی ابن جعفر علیه السلام قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله قد علمت ابنی هازا الکتابه ففی ای شیئن اسلمه فقال اسلمه لله ابوک، لله ابوک یعنی باریکلا به پدرت که مثل تو را درست کرده که تو هم تونستی یه بچه رو درست کنی که کتابت بلد باشد، معناش اینه. لله ابوک یعنی باریکلا به بابات که بابات تو را به وجود آورد، تو هم حالا یه بچه پیدا کردی که کتابت یادش دادی. این خلاصه لله ابوک با یه ساعت وقت که من صرف کردم. و لا تسلمه فی خمسن، لا تسلمه سبعا ولا سائقا ولا قصابا ولا حناتا ولا نخاص. قال فقال یا رسول الله ما السبع؟ قال الذي يبيع الاكفان ويتمني موت امتي وللمولود وللمولود من امتي احب الي مما طلعت عليه الشمس. وللمولود يا وللمولود، علل مول. خلاصه من خیلی با مرگ موافق نیستم، یه بچه از امت من به دنیا بیاد من دوستر میدارم از اونی که خورشید برش میتابه. و اما سائق که اون چی باشد، تلاساز باشد، جواهرساز باشد، فَإِنَّهُ يُعَالَجُ زَيْنُ غَنَا أُمَّتِ يُعَالَجُ رَيْنَ أُمَّتِ يُعَالَجُ زَيْنَ أُمَّتِ. چند جور نقل شده. حالا رین اگر باشه اینجوری میشه، این جواهر کار این مسلط میشه بر قلوب امت من، هی هر روز یه جور انگشتر میسازه، زنه میره خونه شوهرش میگه امرو بریم یه انگشتره بخریم، یه جور گردن بند میسازه میگه بریم رین و رین اون بل رآن علا قلوبه هم، این یعالج و رین امتی، این خلاصه قلوب امت مرا زیر و رو میکنه و برشون مسلط میشه. اما القصاب فَإِنَّهُ يَزْبَهُ حَتَّى تَزْبَهُ الرَّحْمَ مِنْ قَلْبِهِ. اما الحناد گندم فروش، فَإِنَّهُ نه گندم فروش جو نما، گندم فروش واقع، نه جو فروش گندم نما اون که حرام نفاقه. و اما الحناد فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَلَئِنْ يَلْقَى اللَّهُ الْعَبْدَ سَارِغًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ 40 يَوْمًا. و اما نخاس فَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ النَّاسَ. اینم یه روایت، یکی دیگه است بخونم تمام. روایت دیگه باز عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد والجليب والمؤ. این که حالا استثناش اینا روایات. حالا این روایات را فردا باید بررسی کنیم ببینیم چی ازش در میاد. و صلی الله علیه و سلم.